و همین هم بود، یعنی من از منش خیلی از استادها خیلی چیزها یاد گرفتم. یه موقع یه ستونی داشتم من توی روزنامه جامعه جمع به اسم چشم در چشم استاد، و همین آموزه های غیر درسی رو که از استادها یاد گرفته بودم اونجا می‌نوشتم.
چقدر زیبا.
ما بالاخره این بخش رو متاسفانه تو تعلیم و تربیتمون تقریبا فراموش کردیم. تعلیم و تربیت ما فقط شده انتقال اطلاعات علمی و امتحان.
بله.
و این خوب نیست.
رفتار و استادی رو به نوعی باید یاد بگیریم، باید تمرین کنیم.
آره، همه چیز.
هممون آره، خودم قاطی شما بزرگان نمی کنم، حتی معلم های دبستان باید یاد بگیرند، دبیرستان، دانشگاه که جای خود دارن.
همه چیز تو همونه. یعنی اون چیزهایی که ما میخونیم فراموشمون میشه دیگه.
بله.
معلومات فراموشمون میشه، معرفت میمونه.
معرفت
همون چیزیه که رسوب میکنه برای آدم. اون قسمت معرفت رو تو تعلیم و تربیت ما فراموش کردیم. ببین در شعر هم همینه ها، یعنی ما وقتی که شعر میخونیم، خب آیا برای این است که مثلا ابراز کنیم که من حافظه خوبی دارم یا ادیب هستم یا اهل کتاب، مثلا اهل کتاب خوندن هستم؟ واقعا برای این نیست. برای این است که بگم من زیبایی را میفهمم.
بله.
و از زیبایی لذت میبرم، چون انسانم. انسان زیبایی را میفهمد و نسبت به زیبایی واکنش نشان میدهد. یه گونه ای از زیبایی هست که به طور طبیعی وجود داره، مثلا زیبایی طبیعت و گلها و آواز پرنده ها و اینها. یه گونه زیبایی هست که ما خودمون میآفرینیم، مثل موسیقی.
بله.
نه، خودمون میآفرینیم، مثل شعر، مثل نقاشی که ما اضافه میکنیم به جهان، در واقع زیبایی خلاق است. ما وقتی که مثلا با شعر نسبت داریم، یعنی این که میخواییم بگیم زیبایی را میفهمیم و در ترویج زیبایی تلاش میکنیم. چرا؟ چون راه نجات انسان زیبایی است.
بله.
نه اقتصاد است، نه سیاست.
زیبایی.
راه نجات انسان زیباییه.
و زیبا اندیشیدن
منجر به اون میشه. بله. به نظرم، یعنی منجر به زیبا اندیشیدن هم میشه. اگر کسی درک زیبایی نداشته باشه، هیچ چیز دیگری را هم درک نخواهد کرد. اگر کسی درک زیبایی نداشته باشه، به نظر من به تدریج از انسانیت فاصله میگیره. حالا گونه های مختلف هنر هست دیگه، نه؟
بله.
این گونه های مختلف هنر کارش همین است که به ما یاد بده، که حساب در قرآن کریم هست، ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدا این عالم رو به عبث نیافریده، به باطل نیافریده. ما هم بخشی از همون آفرینندگی هستیم. اینه که توی حساب شعر من گمان میکنم که انسان میخواد اون بخش آفرینندگی خودش رو نشان بدهد، یعنی چیزی به جهان بیافزاید. چون این جهان کوچیک محدود دیگه، نه؟ ما نامحدودیم به لحاظ تخیل، به لحاظ زبان، به لحاظ امیدها، آرزوهامون، ولی محدودیم به لحاظ تواناییهامون.
حضرت مولانا میگه در اون غزل زیباش، این جهان وان جهان مرا مطلب، کین دو گم شد در آن جهان که منم.
که منم، بله.
کجاست؟ مولانا کجا سیر میکرد؟
آه چه بی رنگ و بی نشان که منم.
که منم. کی ببینم مرا چنان که منم. بسیار خوب. خیلی متشکرم از حضور جناب آقای دکتر اسماعیل امینی عزیز. به اتفاق شما ضمن تشکر فراوان از حضورتون آقای دکتر امینی، واقعا ممنونم. محبت کردید، بزرگواری کردید، منت گذاشتید بر سر بنده و همکارانم در برنامه میدان فرهنگ، تشریف آوردید و کلی هم صحبت کردید و بنده خودم خیلی آموختم از شما. به اتفاق آقای دکتر امینی، سرکار خانم یوسفی و دیگر همکاران عزیز و ارجمندم، تا میدان فرهنگی دیگر شما را به خداوند منان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
ایران استوار 44 سال افتخار، خیزش عظیم اراده های پولادین ملتی آگاه و غیور، در آوردگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن. نواد شور، و شعور انقلابی، تجلی امید و وحدت ملی، تجدید بیعت با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه، امام خامنه‌ای، مدظله العالی و شهیدان والا مقام. را پیمایی 22 بهمن جشن بزرگ خانواده ایران، همه با هم میاییم شنبه 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور.
عنوان این مستندی که خواهیم شنید، جوان نخبه انقلابی. هر ساله به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی و راهپیمایی 22 بهمن ماه با همکارانمون از شبکه رادیویی تهران در طول مسیر این راهپیمایی از میدان امام حسین، میدان فردوسی، میدان انقلاب، خیابان آزادی و نهایتاً در کنار برج میدان آزادی شاهد حضور شهروندان در این راهپیمایی باشکوه بودیم که بعد نیست یادی کنیم از آخرین راهپیمایی که قبل از شرایط همه‌گیری ویروس منحوس کرونا در تهران شاهدش بودیم. یه گفتگوی با همکارانمون داشتیم، خاطره برانگیزه.
آی میرحسینی سلام.
سلام بر شما، سلام بر ملت ایران. حاجی آقا سلام علیکم.
سلام قربان
شما. آقا تبریک عرض میکنم.
همچنین بر شما و همه مردم و شنوندگان عزیز مبارک باشه انشاءالله.
سال 1357 شما چند سالتون بود؟
من اون موقع 15 سالم بوده. خاطرات خیلی شیرینی در اون زمان، خصوصا در روز 22 بهمن که با پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران جشن گرفتن و امیدواریم این انقلاب به انقلاب جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف متصل بشه.
خب سپاسگزاری می‌کنم حاج آقا گاوی از شما. آقای محمدی
خیلی متشکرم جناب اسماعیلی. اگر نگاه کنید از همه گروه‌های سیاسی با سلایق مختلف در راهپیمایی امروز حضور دارند.
آقای بارانی عزیز سلام.
سلام.
سکا خانم نصرآبادی سلام.
سلام. واقعا حضور خوشوب همشهریان خوب تهرانیمون واقعا بی‌نظیر بود که باز هم امروز دریغ نکردن از حضور همیشهشون در صحنه.
خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر این حماسی غرورآفرین.
با آدمای مختلفی صحبت می‌کردیم که طیف سنی متفاوتی رو شامل می‌شدن و هر کدوم هم ویژگی خاص خودشون داشتن.
میگه اسلام دانشکده هر مرد و زن است، خاینده ز خون شهیدان و وطن است. این همه هم بستگی ملت ایران در سراسر دنیا نمونه است.
آقا چند سالتونه؟
سنی ندارم، 82 سالم. بقیه هم میادن
ان شاء الله 120 سالگی.
سلامتی.
بفرمایید در این 82 سال عمر پر برکتی که گرفتید چند تا راهپیمایی 22 بهمن اومدید؟
من الان یه خانم بگم یادم نیست.
ما از سال اول به لطف خدا به امام لبک گفتیم، پای لبکی که به امام و الان به جانشینش گفتیم خواهیم ایستاد.
آقا صورتتون خیزه، گریه کردین؟
بله. عشق شوقه، واقعا عشق شوق.
اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خالی.
یه خانواده‌ای هم اومده بودن که باهاشون گفتگو کردم، گفتگوش به یادم مون.
خانم تو راهپیمایی هم شرکت کردید دست جمعی. بفرمایید که از کجای تهران تشریف آوردید خیابان آزادی؟
از شرق تهران اومدیم.
چه ساعتی حرکت کردید؟
7:10.
ما اومدیم بگیم که با تمام این فشارهای زیاد آمریکا هیچ غلطی نمیتونه کنه، ما پای انقلاب و شهدا ایستادیم، ان شاءالله جشن 100 سالگی انقلاب.
ما خونها دادیم، شهدا دادیم، جوانها دادیم.
از توی این جمع چند نفره جوان یه سوال تو ذهنم ایجاد شد که به عنوان یک جوان انقلابی چه گام‌هایی برای اهدافشون برمی‌دارن. شماره‌ای دادم، شماره‌ای گرفتم که فارغ از فضای موجود بیشتر باشون آشنا بشم. یه دو سالی به خاطر شرایط کرونایی فرصت نشد، ولی چندی قبل تماسی باشون گرفتم و رفتم به دیدنش ببینم که یک جوان انقلابی برای اهدافش در گام دوم انقلاب چه میکنه. در محل کارش هستیم، هماهنگ کرده بودم، وارد شدیم، آمدیم و الان در یکی از اتاقهای این کارخانه هستیم. آقای سید محمد رضا شیخ الاسلامی. خب آقای شیخ الاسلامی، ما توی راهپیمایی سالهای قبل 22 بهمن گفتگو کردیم، یادتون هست گفتگو که قبلا داشتیم؟
بله، ما با خانواده که می‌رفتیم برای مصاحبه شما تشریف آوردید، گفتید که مصاحبه‌ای داشته باشیم که حالا به هر حال قسمت شد ما حالا در خدمتتون هستیم.
ممنونم، ما هم باز آمدیم خدمت شما و امسال هم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گرامی می‌داریم و ادامه گفتگو رو با یک جوان نخبه انقلابی خواهیم داشت.
متولد 7/7/1349 هستم.
اگه میگفتین 7/7/1347 که خیلی دیگه لاکچری میشد.
آره، اتفاقا این عددش انقدر برام رونده، همیشه میگم جذر سال تولدم میشه ماه و روز تولدم. متولد تهران هستم. پدر مادرم خب اهل آذربایجان شرقی بودن که خب مقیم تهران شدن.
کجای تهران؟
سمت نارمک بودیم ما. البته الان سمت خیابون ایران هستیم. 5 تا خواهر و 2 تا برادر دارم. پدرم ارتشی بودن که بازنشسته شدن. مادرم هم که خونه‌دار بودن. و متاسفانه هر دوتاشون هم سال 88 توی تصادف تو راه مشهد به رحمت خدا رفت. دبیرستان که همون تو تهران معروف است، اونجا مشغول به تحصیل شدم رشته ریاضی. حقیقتش خیلی خونه درس نمیخوندم واقعیتش، چون واقعا همون درسایی که سر کلاس میخوندیم و چون خوب متوجه میشد، معلم هم خوب تدریس میکردن، همونو باعث شد واقعیتش بریم دانشگاه. یه نمونهش مثلا خب ما مدیر مدرسه‌مون خودش معلم هندسه‌مون بودش، سال دوم دبیرستان بودش. یادمه که اومد یه مسئله هندسه رو اومد حل کنه، شاید مثلا بگم یک ساعت اینو شروع کرد، هی تخته رو پاک می‌کرد، هی می‌نوشه، هی می‌نوشه. من اجازه گرفتم، گفتم اجازه میدید من یه راه حل برای این دارم. اومدم مثلا شاید بنزه 2 خط اینو حلش کردم. این خیلی تعجب کرد، براش جالب بود که مثلا چجوری یه راه به این سادگی رو، مثلا اینا داشتن خیلی راه سختی رو براش می‌رفتن. دبیرستان تموم کردیم و بعد دانشگاه تهران قبول شدم، دانشگاه فنی و بعدم دانشگاه متالورژی تموم کردیم. بعد رفتیم ساوه صنایع ریختگری ایران، اونجا مشغول به کار شدیم. اون موقعی که ما رفتیم تکنولوژی روز اروپا هم داشت. حالا الان چون سالگرد شهید تهرانی مقدم هستش و یکی از خاطراتی که مرتبط با ایشونه اون ابتکاری بودش که تو حرم امام رضا بهشون دست داده بود، منم مشابه همین برای خودم رخ داد. حقیقتش یادمه که هم کارمو هم اینکه مشغول به کار بشم از حضرت خواستم که خودشون دقیقا جور کردن. ما کلن حقیقتش با آموزه روابط خیلی خاصی داریم. بچگی هم من سن 8 سالگی بودم شفام دادن حضرت. یه موردی برام پیش اومده بود که کار به عمل و خارج از کشور نکشید، ولی خب حضرت شفا دادن. یادمه که یه سفر رفتم، حضرت برای لطفی خواستیم یه ابتکاری رو به ذهن ما انداختن. حس کردم که یه ابتکاری به ذهنم افتاد، اومدم اون شرکت انجام دادم، یه تحول خیلی بالا ایجاد کردم.
اون ریختگری؟
بله، مثلا قرارداد داشتم با دانشگاه علم و صنعت، یه طرحی رو اومدم اونجا جواب نگرفتم، من اون طرح اومدم خودم ابتکاری ادامه دادم، به نتیجه رسوندم. کل شرکت رو 15 روز بهشون تشویق دادم، ما هم تشویق کردن و همراه یه تیمی رفتیم اکسپو 2000 اون موقع بازدید کردیم، اومدیم و ما رو فرد کیفی معرفی کردن و خلاصه این از لطف حضرت بود و خدا این لطف رو به ما داشتش که در یکی دو زمینه خیلی شاخص تونستیم تأثیر بذاریم.
ایدار میشه خلاصشو بگین چی بود؟
کار تحقیقاتی در سطح دنیا توسط پروفسور کمبل انجام شده بود که آقای دکتر بوترابی هم از دانشگاه علم و صنعت این رو انجام میدادن. یه قراردادی هم با شرکت صنعتی ریختگری ایران اونجا بستن که بیان طرح سیستم راهگاهی با سرعت بحرانی. خب راهکار عبارت است مسیری که ذوب میاد میره به سمت قطعه. این مسیر باید خیلی کارا باید بکنه، باید اون ذوب رو از نظر آلودگی ها باید بگیره، تمام ذرات اضافی رو باید ازش بگیره و بدون اینکه اشکال جدی در خود ذوب به وجود بیاد به شرط مناسب به قطعه برسونه. خیلی کار تخصصی و خیلی میشه گفتش که تا حدی حتی هنریه، ریشه های علمی زیادی داره، واقعا کار سختی هم هست، خیلی شرکت ها دارن انجام میدن ولی با ضایعات بالا.
بعد توی این مقطع به عنوان یک جوان انقلابی چند سالتون بود؟
27 سالگی تازه من اونجا استخدام شدم. شما میفرمایید انقلابی، ما تفکرات انقلابی داریم، اعتقادات انقلابی داریم، انشالله که انقلابی حساب بشیم، حزب اللهی حساب بشیم. به هر حال همونطور که رهبر ما گفتن، یک جوان انقلابی باید امیدوار باشه، صرف امید خالی هم کافی نیست، باید تلاش بکنه. این جهاد تبیین که رهبری فرمودن و توضیحاتی که راجع به بحث جهاد دادن، گفتن آقا جهاد یعنی کوشش مستمر که منجر به نتیجه بشه، صرف این که فقط کوشش کنیم کافی نیست. اون که دلش با این نظام با این انقلابه، اون ارزش داره. خب من خودم رفتم مطالعات و تحقیقات کردم، راه حلی برای این پیدا کردم، محاسباتی انجام دادم، روشایی رو ابداع کردم که خوشبختانه اونجا جواب داد، ضایعات کارخونه اومد پایین و خیلی به قول من سر صدا کرد دیگه، که مثلا این طرحی که جواب نداده بود و مثلا ما تونستیم خودمون به جواب برسیم.
چقدر باعث بهره وری شد هم توی جلوگیری از ضایعات هم توی خروج ارز؟
اون موقع دوتا موضوع رو من کار کردم، هم این موضوع رو کار کردم، هم یه طرح دیگه رو کار کردم که اونم تکمیلی این طرح بود، اصلاحی تو حوزه بارزی بودش، اون قسمت اولی که ذوب ریخته میشه که اونم استاندارد کردیم. هر دو اینو باعث شد ضایعات صادراتی این قطعات به شدت پایین بیاد. تو تستای ما که حتی به ضایعات صفر رسیدیم. اقدامات زیادی اونجا ما انجام دادیم و شروعش این بود به قول معروف که مقدار اونجا خیلی معروف شدیم و بعد حالا دیگه یواش ارتقا پیدا کردیم و
غرور گرفت دیگه.
غرور انشالله که نگرفته باشه. اینجا خب رئیس طراحی شدم، یکی از بزرگترین بهبودایی که من تونستم اینجا بدم، که اینم خودش داستان موفقیت داره. به اصطلاح میگن هر طرحی از لحظه که ایده میشه تو ذهن تا بیاد به نتیجه برسه، خودش مثلا میشه داستان موفقیته. البته موضوع اینه که معمولا افرادی که حالا به هر حال خدا بهشون این لطفو داره که دچار خلاقیت میشن، حالا اصطلاحا خودشون هم میگن به من الهام میشه. مثلا حالا من برای خودم خیلی جالب بود این موضوعی که پیش آورده. حالا بحث چی بوده؟ بحث این بود که یک تولیدات اصلی شرکت ما قطعه بلوک سیلندر، طرحش هم شرکت کره‌ای برای اینجا طراحی کرده بود و با اون طراحی هم که این شرکت کره‌ای انجام داده بود، یه طراحی خیلی پیچیده‌ای انجام داده بود که کمتر کسی به فکرش می‌رسید بیاد روی این یه بهبودی انجام بده. من خاطرم هستش که حالا بعضی چیزا رو حالا دارم بگه نگه، روز شهادت حضرت امیرالمومنین بود، روز 21 ماه رمضان بود، اون روز من یه نمازی برای حضرت به مناسبت شهادتشون خوندم. این الهام دقیقا تو قنوت نماز به من داده شد، یعنی این لطف خود حضرت امیرالمومنین بود. همونجا من تو ذهنم یه چیزی انگار ریخته شد و به نظرم رسید که میشه یه همچین کاری کرد. بعدش اومدم مقدار طرحم رو روش فکر کردم، دیدم نه واقعا جا داره، اومدم اینجا مطرح کردم که کلیت طرحی بودش که با یه اصلاحاتی و با یه تغییراتی میشه این قطعه‌ای که در حدود نزدیک 36 کیلو قطعه هستش، با تعداد زیادی ماهیچه، نزدیک 4 8 تا 10 تا ماهیچه مختلف داره، ماهیچه هم اجزایی هستن که به صورت ماسه‌ای که اینا باید با هم دیگه جمع بشن داخل قالب قرار بگیرن تا بیاد ذوب بیاد شکل قطعه ایجاد بکنه. قطعه پیچیده‌ایه. خب من این قطعه پیچیده شما بخواید مثلا این رو یه دفعه با این حواشی که داره، با این ابعاد قالبی که داره، مثلا ببینید مثلا دو تاش بخواید بکنین، کار بسیار سختیه. اون موقع اینجا خب ما آقای مهندس عرب که خیلی معروف و مشهور هم هستن توی ریختگری و استاد دانشگاه هم هستن، اینجا توی قسمت تکنولوژی ما به اصطلاح حضور داشتن. اتفاقا اون موقعی که ما اینو مطرح کردیم، مدیرمون هم که آقای مهندس سهرابی اینجا بودن، ایشون خیلی حمایت کردن. خب کار که به اصطلاح مطرح میشه ریسک داره دیگه. آقای مهندس عرب رفتن محاسباتی انجام گفتن آقا این اصلا جواب نمیده تو این خط، و خارجی اومده بودن برای اینکه همچین طرحی اجرا بکنن، اصطلاحا بهش میگن دوقلو میکنن. دوقلو کردن میان کلا طراحی ماهیچه ها رو عوض میکنن ماهیچه‌ها رو به هم می‌چسبونن و دو تا قطره رو مثلا با ابعاد کوچکتر تو قالب در میارن. این کار خیلی پیچیده است. خیلی هزینه بره. این شرکت قبل از اینکه بنده بیام همچین فکری بکنم، با شرکت اتراکتور سازی این طرح رو قرارداد بسته بودن. اونا اومده بودن یه طرح کرده و شکست خورده بودن. نتیجه نگرفته بودن. حالا من اومده بودم بدون اینکه این تغییراتو بدم با همین طرح موجود، یعنی معمولا میگن که یه ایده و ابتکار ارزشش به اجرایی بودنمونه. هر چه ساده تر بشه اون طرح اجرا بشه مناسب تره، هر چه اون طرح پیچیده تر بشه خب یه مقدار سخت تره. اونجا ایشون گفت نمیشه، من رفتم محاسباتی کردم گفتم آقا میشه به نظر من با محاسبات من.
گاهی لازمه که جوان نخبه با سختی ها هم بسازه، با سختی ها بسازه، یعنی اینه که از اون نکات اخلاقی بسیار مهم است که باید مورد توجه باشه. اما اینها نبایستی نخبه رو از ادامه راه و از فعالیت و از تلاش منصرف بکن، دل سرد نباید بشن. شکر نعمت نخبگی از جمله همینه. البته بخش دیگری از شکر همین است که توجه داشته باش که این نعمت نخبگی رو خدای متعال به او داده و هر نتیجه‌ای که بر نخبگی مترتب می شود در جهت اراده الهی و در جهت رضای الهی قرار بگیره.
انجام دادیم طرح رو، به نتیجه رسید، مادن بازدید کردن، آقا ظرفیت خط دو برابر شده. مثلا شما فکر کنید یه خط چند صد میلیاردی که شما اگه بخواید ظرفیت خط رو دو برابر بکنید بعد یه خط دیگه بگیرید بیارید بذارید، ولی با این کار ما اومدیم اولا از یه قالب مثلا دو تا قطعه گرفتیم به جای یه قطعه، اونم قطعه سنگین با ذوب 120 کیلو ذوب در قالب. مثلا خودمون کسانی که این خط رو طراحی کردن میگن آقا این کار نکنید، این کار برای خط ما مناسب نیست، ولی ما این کارو کردیم و الان شما میبینید که همچنان داره شرکت با همین امکانات داره تولید میکنه به جای اینکه مثلا بره یه کارخونه دیگه بزنه یه خط دیگه ایجاد بکنه.
این کارخونه مستاجی هارا باید دوباره از پیش روی از پیش روی
خب با آقای مهندس شیخ الاسلامی، این جوان انقلابی و نخبه الان که در حوزه صنعت مخصوصا در ریختگری فعال هستن، کلاه ایمنی گذاشتن، یک کلاه هم به من دادن با ماسکی که ماسک صنعتی برای تنفس، کفش ایمنی رو هم پوشیدن، اومدیم توی کارگاه. آقای مهندس چه کارگاه فعالی؟
بله، قسمت قالب سازی ما، قالبایی که برای خطوط ریختگری نیاز هستش اینجا ما عملا ساخت و سازش رو انجام میدیم. یه بخش قالب سازی داریم، یه بخش CNC داریم. مدلایی که نهایتا میخواد تبدیل به قطعه بشه، بخشش با استفاده از دست، بخشش هم با استفاده از تجهیزات اینجا ساخته میشه و به خط فرستاده میشه. آقای نباتی حال خوبه؟ سلامتی؟ این قالب دیسک داری کار میکنید دیگه، سیستم راهکاریشو به کجا رسوندید قالبشو؟
تقریبا داره تموم میشه. این
حوضچهشو قرار بود جابجا بکنید دیگه؟
بله بله، چرا تازه آماده است.
حضرتون اجازه بدید. مهندس چیه؟
مهندس حرف نداره، آدم بسیار مؤمنیه، اینه اصلا خیلی خوب.
از لحاظ علمی چطور؟
علمی هم خوب، عالیه.
بریم بخش بعدی کارگاه با این مهندس هم ببینیم.
اون قالبی که ما الان اونجا داشتیم میدیدیم، یه قسمتی از اون قالب تجهیزات تولید ماهیچش رو در اصل اینجا یه بخش دیگه اینجا ساخته میشه. قالب دیسک بود، قالب ماهیچه دیسکش بعد از ساخت و ساز اینجا میاد توسط این بخش جمع‌آوری میشه.
آقای مهندس اسلام، ما الان این قالب رو سوراخش رو زدیم، بندش رو جا زدیم، تایرش تمام شد، تایر زیرش هم یه سری سوراخش چون منحرف بود ما سوراخا رو بانیم اجریتش رو تراشیدیم که روون بشه، تموم میشه تا شنبه ان‌شاءالله.
شنبه ان‌شاءالله تموم میشه. خیلی متشکرم.
بعد وقت بعدی.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید.
خب پیتر کایت چطوره؟ داره به کجا میرسی؟
یه قالب مایچه منفود میانی تیباز الان دارم جفتش میکنم قالبو. انشالله یه روز کار داره.
انشالله. خب دست شما درد نکنه، خدا قوت.
مرسی، ممنونم. آمده.
سلام آقای احمدوان، حالت خوبه؟ خسته نباشید.
سلامت باشه. خب آلومینیوم بسیم و داریم کفتراشی انجام میدیم. بعد یه دونه قالب کرماکس که ما قراره کف تراشی بکنیم و این به سم CNC فرستاده بشه برای ماشین کاری.
خدا قوت، خسته نباشید. کارتون ادامه بدید.
آمین.
سلام، خسته نباشید. خسته نباشید. مهندس، کارش تقریبا انجام شده. یه سری کارهای بازسازی داره، من جمله پیتر کاری. زیاد زمان نمیبره.
قالب خیلی بزرگیه.
بله، یکی از قالبای بزرگ ما هستش. دو ست ماهیچه رو اینجا تولید میکنه. ماهیچه‌های سینی، اول چنل و اسلن.
بله، قالب های ماهیچه به علت به طور روند تولیدی که داره به خاطر فرایند ماسه دچار خوردگی میشه. این خوردگی باعث میشه که به اصطلاح در محصول تولید شده یه سری زائده هایی به وجود بیاد. ما این زائده هایی به وجود اومده اینجا باید اصلاح بکنیم از طریق دوستداری و فیلترکاری. اگر از دست اون بر بیاد با دست انجام میدیم، اگر نه مسئله خیلی پیچیده باشه میدیم زیر ماشین سی ان سی با ماشین های سی ان سی اون قطعات تولید میشه.
از نظر کیفی خودمون رو در سطح برندهای جهانی تونستیم برسونیم. مثلا خب با شرکت‌های رنو، با شرکت پژو، با شرکت سیتروئن کار کردیم. اینا اومدن ما رو به اصطلاح خودشون نامینیت کردن، ما رو انتخاب کردن، اومدن هی ما رو آدیت کردن، کنترل کردن، بعد نمره دادن، گفتن بعد برسید به نمره کیفی سبز. مثلا اومدیم رفتیم رسیدیم، گفتن حالا شما به این سطح رسیدید، حتی میتونید مثلا تو اروپا صادرات داشته باشید به زنجیره ما تا این حد.
شما سفارش قطع سازی خارج از مجموعه قطعه و خودروسازی داخل برای قطعات بیرون از کشور هم سفارش داشتین یا کاری انجام دادین صادر کردین؟
بله همین الان هم داریم، همین الان هم صادر میکنیم، الان به اروپا به ایتالیا صادر میکنیم. برنامه سالیانمون هستش که 5000 تن صادرات داشته باشیم. الان از نظر کیفی انقدر مشتری خارجی ما از ما رضایت دارن که حتی حاضر میشن به اصطلاح شرکت های هندی، ترکیه اینا رو کنار بذارن و به جاش بیان از ما خریداری بکنن. ما سال 86 که میخواستیم اینجا شرکت رنو قطعاتش رو تولید بکنیم یه متخصص ریختگری داشتن خود رنو، بسیار متخصص در سطح جهانی هم از آقای مهندس آلبرتالی. ایشون اومدن اینجا گفتن اصلا من ایران به هیچ وجه تایید نمیکنم، قطعه سگ دست L90 رو مثلا میخواستن داخلی سازی بکنن، گفتن نمیکنیم. قطعات L90، ماشین L90 که اینجا تولید میشه، سر قطعاتش اینجا تولید میشه. من خودم هم مدیر پروژهش بودم. بعد از چند سال فرصت دیگه فراهم شد، ایشون اومد اینجا، این بار ولی ما رو تایید کرد. خب ببین وقتی یه شرکت خارجی میاد یه قطعه ایمنی رو به ما میده و اجازه میده تولید بکنیم، یعنی ما در سطح یک شرکت اروپایی از نظر کیفیت قرار گرفتیم که قبول میکنه ما اینجا تولید بکنیم. ما با شرکت پژو همکاری داشتیم، با شرکت رنو همکاری داشتیم، با شرکت سیتروئن همکاری داشتیم، با کره هم داشتیم. خب یکی از قطعات بسیار پیچیده قطعه بلوک سیلندر و سرسیلند از جمله قطعات بسیار پیچیده هستش که اینجا تولید میشه. مثلا رنو وقتی گفت شما بیاید بلوک سیلندر منو تولید کنید، گفت باید شما با یه شرکت ریختگر خارجی بیاید قرارداد ببندید تا الان اینو تولید میکرده به اصطلاح تکنیکال ساپورت داشته باشه برای شما. من اونجوری اجازه میدم شما اینجا تولید بکنید، باید برید شما تکنولوژی تولید این رو از اون شرکت یاد بگیرید، اونم باش قرارداد ببندید. یه قرارداد هلوش 600,000 یورو اون موقع سال 86 و بعد شما اینو باید آموزش ببینید تا بعد بیاد اینجا تولید بکنید. با توان خودمون این رو به نتیجه رسوندیم و این قطعه رو اینجا تونستیم تولید کنیم، به تاییدیه شرکت سیتروئن رسوندیم. همین قطعاتی که تحریم هستیم و خیلی بعضا مشکل داریم، بعضی از اینا رو شروع کردیم داخل سازی کردیم یه تد و همچنین جهاد رو داریم ادامه میدیم. با ستاد نانو داریم همکاری میکنیم، شرکت دانش بنیان باهاشون داریم کار میکنیم، تعدادی از موادمون رو داخل سازی کردیم و همچنین داریم مسیر رو طی میکنیم. واقعا میشه گفتش که اگر تلاش ما به ثمر نمیشست، واقعا هم تو تهیه از هم تو واردات با وجود این تحریم مشکل داشتیم و قطعا تو تولید به مشکل میخوردیم.
نسل نو و پرشور و تشنه تلاش و کار، سرشار از نیرو و توان و انگیزه و آماده برای هر کاری که احساس وظیفه کنن که باید این کار رو انجام داد. سیاستی وجود دارد که این نعمت رو از ملت ایران سلب کنه، نعمت وجود جوانان انبوه و فراوان. وجود جوانان، وجود شما عزیزان برای کشور یک نعمته. این کشور به شما احتیاج داره، احتیاج داره به معنای واقعی کلمه. همه ی جان و تنم و تنم و تنم و تنم و تنم
من سید محمد رضا شیخ الاسلامی هستم، رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم، در صنعت ریختگری وارد شدم، در دو تا کارخونه مشغول به کار شدم، مدارج رو طی کردم از کارشناسی به پست ریاست تکنولوژی طراحی و الانم در پست مدیر مهندسی شرکت هستم. ما معمولا مسیری که هر سال میریم از سمت خیابون امیرکبیر با ماشین